با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 31 از ماه جولای. بله، روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم، کمتر از یک ساعت. خب اجازه فرمایید که بیاویزیم به ابریشم سخن حافظ. از خودم می فرماید: سینه مالامال درد است، ای دریغا مرهمی. جز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیا سایم دمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرغندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. خدمت عرض کنم که خواجه حافظ تمام دوابین شعرهای گذشته رو خونده و آشناس. این هم در واقع اشاره‌ای هست به رودکی و اون سخن معروف، شعر معروف. داستان زیبایی دارد. میگوید که امیر نصر به هرات رفت. هرات میگوید اونجا، در اونجا 79 انگور یافت شود شیرین و خورد تکس. و خلاصه امیر از آب و هوا اونجا و میوه های هرات اینا خوشش آمد و گفت سال دیگر رویم. و سالی به سالی دیگر میانداخت و 4 سال گذشت و لشکریان دلتنگ شدن از دوری خانه و عیال و بچه‌هاشون و غیره و اینا. و میگوید هیچ کس نزد امیر مقبول القول تر از رودکی نبود. و اینا آمدند و گفتند که توی اگر کاری بکنی که امیر عزم بخارا بکند، میدونید که پایتخت سامانیان بخارا بود. بخارا و چه شکوهی داشت و چه نفوذی داشت این خاندان سامانی در اقطار ایران، حکمش روا بود، جاری بود در واقع. خدمتتون میگم که میگوید فرودکی چنگ بر سر چنگ در آورد و فردا صبح خدمت رسید. این ابیات خان: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ای بخارا شاد باش و دید زی میر زی تو شادمان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. الاخر که یک قصیده است که 5-6 بیتش البته هست و این خیلی خیلی شهرت یافت در زبان فارسی. و اونهایی که شنیدن این رو، شاهان بعدی، توجه نکردن که قوت تأثیر رودکی در ملک هم به واسطه شعر بوده است، هم به واسطه موسیقی. و میگوید که سنجر بود از شاهان سلجوقی که مجبور کرد که موعظی هم همچین چیزی بگوید. و هر چه گفت بابا نمیشود چنین سخنی دیگر گفت و اینها، دست بر نمیداشت. و این هم شب رفت یک شعر سستی ساخت بیچاره. خب نمیشد تقلید کرد چنین چیزی رو. گفت زین ملک از اصفهان آید همی، چی از رستم از مازندران آید همی. گفت آقا این که به درد میخوره. گفت من عرض کردم که آقا نمیشه اینو تکرار کرد. رودکی هم چنگ می نواخته هم می خونده. بله، این چیز تاریخی است در قوت تأثیر موسیقی در آدم ها. باری خب می فرماید که خیز تا خاطر بدان ترک سمرغندی دهیم. حالا چرا گفته ترک سمرغندی؟ باید گفت ترک بخارایی، ترک سمرغندی، به جهتی که سمرغند محل فروش بردگان ترک بوده و غیر ترک. یکی از بزرگترین مراکز برده فروشی سمرغند بوده و می رفتن بزرگان این اسرا رو یا بردگان رو خریداری میکردن، یک رسم نامحمودی بوده که بسیار بسیار رایج بوده و چه قضایای تاریخی هم باعث شده است. حالا بگذاریم. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبر روزی، بلعجب کاری پریشان عالمی. سوختم در چاه صبر از بهر اون شمع چگل. چگل یک ناحیه بوده است از همین نواحی ترکستان، میگویند که خیلی مردمان خوش سیما و زیبایی داشته است. خلخ هم همینطور. به چگل شاه ترکان فارغ است از حال ما، کو رستمی. در طریق عشق بازی امن آسایش بلاست، ریش با دون دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی هندی را کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. گفتی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. مولانا گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، که اندر این طوفان نماید هفت دریا شبنمی. اینم از اصلاً که سخن حافظ بزرگ، سخن از حافظ بزرگ. توضیح بدم خدمت شما در باب ساتلایت هاتبرد که الان در ایران نیست، مقطوع شده است به دلایل زیاد، عرض کنم که قطع شده، اما یوتلسات هست. یوتلسات شما در سایت پارس هم که داشتی ببرید، اونجا مشخصات یوتلسات یاد داشت کنید لطفا این رو. و میگوین یوتلسات از هاتبرد کمتر که نیست بهتر هم هست، و اما عادت کردن هموطنان به هاتبرد و شاکی زیاد بوده از این هفته با آقای شجره صحبت کردم، دلایلی قاطعی آورد در باب این که فعلا هاتبرد در دسترس نیست. روز به روز هم گویا قیمتشو بالا برده است. این است که بینندگانی که عادت کردن به اون یکی لطفا تغییر بدهند به یوتلسات. یوتلسات. بله خیلی ممنونم امیر جان. این هم از این مطلب. یه بابایی پیدا شده است، این وزیر نمیدونم چیز بهداشت، گفته آقا از بس ما اینجا سینه زدیم و مردم هر ردا گرفتیم، مردم دچار دیپرشن و بیماری شدند و خودکشی. یعنی این با اساس دکان ملایان بازی کرده، حالا یا از شجاعتش بوده یا از نادانیش بوده. اینها از طریق همین زاری بر حسین و همین سینه زنی و همین تعطیل کردنه، یعنی وقتی که فرض بفرمایید که یه قدرتی بر سر کار بود، فرض کنید نادرشاه، آخوند میخواست قدرت خودش نشون بده و نادرشاه که اینا رو آدم حساب نمیکرد، رضا شاه اینا رو آدم حساب نمیکرد، آخوندها رو. سه شاه بودن که اینا آخوند رو یعنی سکولار سکولار بودن در این تاریخ 300-400 ساله گذشته. یکی نادرشاه افشار هست که به طور کل رئیس کل اینها رو گردن زد. بعد از صفوی مملکت پر آخوند شده بود، یه مش مفخور و اوقاف خور و خمس و زکات خور و مایه فساد جامعه. نادرشاه بوده است و کریم خان بوده است و رضا شاه. حتی آقا محمد خان هم که جنرال بزرگی بود این دعا به بازوش داشته و آخوندان، گرچه آخوندان نزمانو هم جرات نمی کردن اظهار نظری بکنن، اما این سه شاه رو با بیشتر نداریم. اما اینا قدرتشون در چه بود؟ در همین عزاداری ها بود که چهره اینا دوباره برمیشون، اینا بر منابر میرفتن و مردم مینشستن و اینا به حسین سینه میزدن برای حسین و دوستان حسین و از اینجور قصه ها و سایر اعیاد دینی و مذهبی. اینم قدرت اونا بود، فرماندهی اونا بود، روز نمایش اونا بود. با این اینا ستونهای اصلی حماقت آخونده. بنابراین لطفاً پخش کنید سیدنسی که صدا هم داره، اگر دارد، اگر ندارد من از روش میخوانم.
حالا این عاشق ابو عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابو عبدالله باعث خودکشی است. ببینید ما با چه اندیشه های بیمارگونه مقرضی در این مملکت روبرویم. خدا انشالله همه ما رو به راه درست هدایت بفرمایید.
بله، گاهی اوقات صدای من داره منعکس میشه. بله چیز میشود، منعکس میشود، اینجا هم میاد. خلاصه مطلب این هم یک چیز جالبی بود. به هر صورت یک روزی باید یه منو به ساد جمع بشه. بنده مراقه که بودم یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، ما مأمور شدیم که برویم در یک مسجدی، کاری انجام ندیم، فقط بیستیم اونجا. دو تا مأمورم همراه من بود، رفتیم ایستادیم. ساعت 6 صبح بود، مردم جمع شدن و قمه‌هایی هست که اینا در اردبیل و مراغه و جاهای دیگه شاید از زمان صفوی، قمه تلوار توی صندوق ها، هر که خانه یک صندوق داره، یکی از این قمه ها هست که یادگار همون روزگار قدیم هست. برای این کار همه قمه ها به کمر یا در دست ایستاده بودن و یک آقای نشسته بود روی یک صندلی، مثل مخلص که اینجا روی صندلی هستم، با کلا پاپاقی خاص اون منطقه، یک قمه هم دستش بود که نگاه میکردی وحشت میکردی از اون قمه. یک مش تعدادی بچه، حدود 20 تا بچه هم یه چیزی بستن، مثل کفن کوچولو تو صفن. گفتم که این بچه های کوچولو، بچه 6 ساله 7 ساله، اینا چیکار میگم؟ اینا تبرک بشن و به تبرک و تیمن اون آقا قمه میزنه به فرق اینا. من باورم نمیشد که آقا یه همچی چیزی هست، چون در محل ما نبود، در محل جای معدودی در ایرانی کار میکنن. آذربایجان هم که این کار میشه، به خصوص اردبیل، چون پایتخت تشیع اونجا بوده، از اونجا برخواسته، شیخ صفی الدین اردبیلی بوده، نمیدونم اعوان انصارش، اولاد احفادش اونجا بوده و خیلی خیلی اهمیت داشته این داستان تشیع و عزاداری حسین در اردبیل. اینا هنوزم وحشتناک‌ترینش در اردبیل. خلاصه این دست این بچه، دست پدرش و مادرش اینا میبردن این پیش این بابا که نشسته بود اینجا، این قمره که میبرد بالا، من فکر میکنم اون بچه دیگه بچه بشه، میورد بالا به سرعت و آروم میزد به فرق سر این بچه، به شدت که خون جاری میشد و این بچه مثل گل پرپر میشد بیچاره، بغلش میکرد. اما بعدی دومی سومی، بعد ناگهان یک کسی رفت روی میزی و شروع کرد به عرض کنم که خوندن با یک ریتم خاصی. بعد خمه ها شروع شد کلده زدن، همونجوری که من به زمین سپر از ذره انداختم به زمین، چون واقعا نگاه کردنش هم کار آسونی نیست، دیدن یه تیکه کله اونجا افتاده، مثل مارموله که چیز نیست، یه اینطور زده بود، یکم بغلش مثل خربزه یه تیکهش افتاده و تیکه کله افتاده و به زمین، پوست کله بود، به زاحتی بود. بعد اومدیم بیرون دیدیم که یه عده از کوه دارن میان. گفتیم این دیگه چه سنتی است؟ گفت به من گفتن که این از زمان مرحوم رضا شاه سنت شده، چون رضا شاه تانک آورده در خیابان، چون میدونه رضا پاد اون بغله، رضا پاد یه پادگان نظامی است بین بنا، بین عجبشیر و مراغه، خاطر خودش اصلا عجبشیره فکر کنم، من اونجا رفتم یه بار. گفتن رضا شاه ممنوع کرده این کار رو، این عده که معتقدان به مظلومیت حسین رفتن پشت اون تپه اون کوه اونجا زدن و با پیران خونالود اومدن. حالا هنوز سنت شده این کارو میکنن. سوحال سر سال هزار حدوداً 1347 48 هست، 47 49 شد، بعد 49 50 اونجا این سنت شده بود. رضاشاه نفرت داشت از این داستان و نکبتیست این کار، چیز عجیبیست. حالا بماند. خب میخواستم خدمت شما مطلب مهمی عرض کنم و قضیه روزنامه است. شما اگر وارد مملکتی شدید، از هواپیما رو پیاده شدید، نمیدونید اینجا کجاست، هیچ اطلاعی هم ندارید، یه روزنامه بخرید احوال اون مملکت روشن میشه. یک روزنامه نگاه کنید معلوم میشود اونجا مردم چگونه مردم یعنی، آیا اسیر هستن، آیا آزاد هستن، آیا حکومت اونجا استبدادی است یا آزاد است، با همون روزنامه معلوم میشه. روزنامه یک کشور استبدادی روزنامه دولتی است. مثلا این اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که اسمش 1.5 متر و 22 میلیون کیلومتر مربع خاک دنیا رو حکومت میکردن، دو تا روزنامه قلابی داشتن مشهور، مشهور دو تا بود، پرابادا ایزوستیا. یه خبرنگار NBC رفته بود اونجا گزارش میکرد، میگو پراوادا یعنی خبر، ایزوستیا یعنی پراوادا، ایزوستیا یعنی حقیقت. گفت نه خبری تو پراوادا هست نه حقیقتی در ایزوستیا، چون مدن دولتی روزنامه کارش این است، روزنامه دولتی استبدادی کارش این است که دیکتاتور رو ستایش کنن، دائم عکسش رو بزنن، پیشرفت ها رو بگن، دشمن ها رو منکوب کنن، تمام دروغ و ذره المثقالی انعکاس آمال مردم در اینجا نیست، ذره المثقالی نقد از چیزی در این روزنامه ها نیست، به روزنامه کره شمالی یا همین روزنامه، اگه روزنامه هست در روسیه روزم همونه، حالا بقای آقای پوتین و موشک های اون چنانی و بنابرای نفروشن بیچاره مثل عربا میمونن، هیچی نداره این روسیه، ماش اسلحه میفروشه. فکر نمی کنم شما هم محصول روسی تا حالا دیده باشید، نیمش مسکوویچ آورده بودن ایران، هر چهار ماشین خاموش بود مسکوویچ بود، به این جایی نرسیدن این روسا و با این وضعیت نخواهندم رسید. ولی این روزنامه و روزنامه نگاری مهمترین نقاط‌های آزادی است و من در این باب هر چه خدمت شما بگویم کم گفتم که رو هر روزنامه، هر روز تشکیلات روزنامه یک بنگاه تحقیق فساد است. یک تشکیلات عظیمی مثل نیویورک تایمز، این فقط یک روزنامه نیست، مثل کیهان ما و اطلاعات ما که این اواخر که واقعا دیگه مضحک بود، یعنی فقط مضحک بود، کافیست که بگم مضحک بود، همه چاپلوسی از ابتدات روزنامه نبودن، اینا روزینامه بودن. باری تشکیلات نیویورک تایمز، مردم چشمشون به نیویورک تایمز، به واشنگتن پست، همه ایالت ها دارن روزنامه های بزرگ ببینن دنیا چه خبره، اعتماد به روزنامه، چون روزنامه ها یک تشکیلات تحقیقاتی دارن، ریسرچ، و حقوق دانان بسیار اونجا برای روزنامه کار میکنن، که دروغ در اونجا تحریر نشود، چون اینا اگر دروغ در باب کسی بنویسند میتوانند که شکایت بکنند، دادگاه محکومشون بکنند. بنابراین روزنامه ها بی اندازه در آمریکا مورد اعتماد هستند. اساس این مملکت بر ژورنالیسمه، اساس این مملکت، و دستگاه تصفیه فساد دولت و دولتیان از سطح شهردار منطقه گرفته تا ریاست جمهور در دست روزنامه هاست. روزنامه ها خب ابتدا روزنامه بوده، حالا بعد رادیو و تلویزیون، این هم آمده، این هم به همون بادی ملحق هستن و همه اینها تشکیلات تحقیقاتی دارن، یعنی خبرنگاران خاصی که خبر رو میره من تحقیق میکنن، مثل ماموران فرض کنین اف بی آی، یه همچین حالتی نفوذ میکنن در چیزها و حقایق رو رسیم کنن، و کسان دانایان راز هم به روزنامه ها مراجعه میکنن، دانایان راز دولت به روزنامه ها مراجعه میکنن. این نیویورک تایمز تا حالا ما نشنیدیم که دروغی گفته باشه و به خاطر دروغش در دادگاه محکوم شده باشه، اصلا چنین چیزی با ندیدیم. یا واشنگتن پست و اینا مشهورترین هن، LA تایمز هست، انواع اقسام هست در تمام استان ها، روزنامه های معتبر بسیار هستن و این منعکس کننده احوال جامعه است. حق مردم است که اعتراض کنند و برملا کنند چه دولت چه در دولت میگذرد. خود ما هم که مشروط انقلاب کردیم، چه روزنامه هایی من دارم، مجموع چرنپرند مرحوم ده خدا رو دارم، بیان آزاد، قلم آزاد، قیامت بوده داستان روزنامه نگاری، و نقد از مجلس، نقد از انتخابات، نقد از سیاست مداران، چه فضای شورانگیزی، رویایی رویایی هموطن. و من امروز اگر فرصت به دست آید شاید مثلا داستان مجلس چهارم رو در اشعار میرزاده عشقی برای شما بخوانم، ببینید چه میزان آزاد بوده. و اولین کاری که مستبد میکند، نرسیده مشت میزند به دهن روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگار رو به قتل میرسونه یا از بین میبره، به یک نفی آتش میزنه، یه کاری میکنه، روزنامه رو تحمل نمیکنه. دیکتاتور روزنامه رو تحمل نمیکنه و ما شهیدان روزنامه نگاری، شهیدان راه قلم کم نداشتیم. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل یکی از پیشگامان شهدای روزنامه نگاری است و مرحوم ده خدا هم در اون روزنامه سور اسرافیل میبینه. اسم روزنامهش سور اسرافیل بود. حالا چرا؟ چون اسرافیل این روز قیامت بوغش رو میاره فوت بکنه، تمام مرده ها بیدار میشن. کنایه از این بود که این روزنامه برای بیداری است و همینطور هم بود. چرند و پرند های ده خدا در سور اسرافیل روز جهانگیرخان شیرازی منعکس میشد. در دورهای بعدم بله کشتگان روزنامه داریم، بله یکی دوتا نیستن، یکی دستگاه استبداد اینها رو کشتن و این صفت دیکتاتور هست. دیکتاتور نمیتونه تحمل کنه که ازش انتقاد بکنن یا از مامورینش انتقاد بکنن یا اخبار پراکنده بکنن، نه باید مدح او بکنن. یعنی روزنامه نگاری که شریفترین کارهای عالم هست وقتی به این درجه برسه و ماموران دیکتاتور بشن مسئول روزنامه نگاری، که چنان که دیدیم و شخصیت هایی هستن که زنده هستن و اینها مامور اون جریان بودن، واقعا ننگینه. من اسمشون هم نمیارم چون تعدادشون زنده هستن، هنوز هم در کار روزنامه نگاری هستن، نماینده اداره اطلاعات و اینا بودن. یه مش عکسایی هست که واقعا حالش به هم میخوره از دیدن اینها و این چاپلوسی ها، اینا زدن زمین کشور رو مملکت رو برباد دادن. همون کارها همین بسن روزنامه ها. و در آمریکا شما مراجعه بفرمایید به گوگل، زنید 100 روزنامه‌نگار مشهور آمریکا، ببینید چه شخصیت‌های بزرگی. اینا دو خبرنگار داشتیم ما در زمان برنستین اند وودوارد، این دو تا جوون، جوونم بودم بگم 25 سال بیشتر نبودم، هم برنستین زنده است هم وودوارد. و وودوارد انقدر اعتبار داره که ساعت 2 بعد شب زنگ بزنه به مثلا جیمی کارتر، به جمهوری که مثل جورج بوش، میگه کی هستی؟ میگه من وودوارد با شما کار، میگه تشریف بیاره آقای وودوارد، همون دو بنز بیاره راش میدن. و اگه چیزی دارم به وودوارد میگم. برنستین هم همینطوره. این دو نفر در واشنگتن پست کار میکردن. بعد از اون جریان دزدی در واقع خبری از حزب دموکرات ها که رپابلیکن ها کردن در ساختمان واترگیت، نیکسون شلوغکاری کرد و زد به سیمو که من اطلاع ندارم این حرفات چیه اینها. اما وودوارد و برنستین یا برنستین ول نکردن، داستان رو رها نکردن، یه بابای پیدا کردن هنوز اسمش فاش نکردن به نام دیپ تروت، یعنی صاحب گلوی عمیق، یعنی کسی که حرف زیاد میزد، اطلاعات زیاد داشت. دیپ تروت میامد در یک پارکینگاتی وودوارد یا دوستش میرفتن اونجا، اون تمام اخبار نیکسون رو، چون در کاخ سفید کار میکرد و میدانست که به طور روزمره میدید که جمع میذاره، به در اختیار این دفعه میذاش، اینا پردا میذارن توی روزنامه که برای دیروز نیکسون اینو گفت اونو گفت. و مشهور است که نیکسون 12 مأمور FBI گذاشت ببیند که چه کسی دارد این اخبار رو به دست این واشنگتن پست میرساند، و موفق نشد و سرانجام کشیدنش پایین از قدرت. همین دو خبرنگار ورزیده و شریف و بزرگوار، چه آدمایی، بهترین آدم ها بین روزنامه نگار است، آوردن پایین. اجازه بدید که یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب شرافت روزنامه نگاری و اهمیت روزنامه نگاری خدمتتون صحبت میکنیم و بارها صحبت کردم در باب اون مطلب بسیار مهمی که جان استوارت میل در باب روزنامه و روزنامه نگاری نوشت و چگونه اون رو اساس در واقع نگهداشت دولت و نقد دولت و روشن شدن مردم و پیشرفت جامعه دانست. بدون بیان آزاد هیچ میسر نیست. باری ما تا مجلس چهارم آزادی بود، چه قلم ها، یکیش ملک و شعرهای بهار بود، یکیش میرزاده عشقی بود که او رو کشتن و بهار هم فرستادن که بکشن نشد، و میرزا جهانگیر خان رو کشتن و محمد مسعود رو بعدها کشتن، یکی از روزنامه نگاران هم نفت ریختن و آتش زدن اینا. خب این مجلس چهارمی که از بهترین مجلس ها بوده، چون شخصیت های بزرگ در اونجا بودن و کارهای مهم انجام دادن، اما میرزاده عشقی نقد میکنه، بیشتر طلب میکنه، طنز نویسه. مجلس چهارم همانی بود که قرار بود که قرارداد ننگین وثوق الدوله رو به تصویب برسانه و اعمال نفوذ کرده بود وثوق الدوله، تعداد زیادی از شخصیت ها خودش رو به هر صورت با تبلیغات و اینا وارد مجلس کرده بود که به اون رأی بدهن، ولی به محض اینکه پای اینها به مجلس ملی رسید، اون غیرت ملی و شرافت ملی باعث شد که این بندازن دور این داستان ننگین رو. یکی از شخصیت های مهم اون مجلس هم سردار معظم خراسانی بود، مشهور به تیمورتاش، که اون رو هم به قتل رسوندن البته با یک وضع فجیعی کشتن. وزیر دربار بود شد. خب بگونم خدمتتون، اونایی که در واقع همسن سال ما هستن با این معانی بیشتر آشنا هستن تا جوان ها. البته میگوید این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر بود، هر کار که کردن ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود. این مجلس چهارم خود ما نیم ثمر داشت، والله ضرر داشت، والله که ضرر داشت، صد شکر که عمرش تو زمانه به گذر بود، دیدی چه خبر بود. دیگه وکلا جوش زد و کف شد و سر رفت، باد همه در رفت، ده مجده که عمر وکلا عمر سفر بود، دیدی چه خبر بود. دیگر نکند هو نزند جفته مدرس، حالا مدرس بند خیلی محترم بزرگ بزرگوار میگه جفتک دیگه نمیزنه مدرس. دیگر بله نکند هو نزند جفت مدرس در سالن مجلس، بله بگذشت دیگر مدتی ار محشر خر بود، دیدی چه خبر بود. دیگر نزند باقر و قنبیله معلق یعقوب جعلق، این آسد یعقوب انبار از کسانی بود که باقی موند در مجلس تا در دور مجلس آخر که دیگه مرحوم رضا شاه رو بیرون کردند از مملکت. وقتی فروغی رفت خبر داد گفت الخیرو فی ما بقا، حالا یه از اون چاقوکشا و فحاشا بود اونجا، گفت الخیرو فی ما بقا، یعنی خوب همونی بود که اتفاق افتاد، بهترین اتفاق افتاد. بله یعقوب جعلق میگه دیگر نزند باقر و قنبیل معلق یعقوب جعلق، یعقوب خر بار کشه این دو نفر بود، دیدی چه خبر بود. سرمایه بدبختی ایران دو قوام است، این سکه به نام است، منظورش حتما قوام سلطنه است و قوام شیرازی، دو قوام دیگه من سرا ندارم. این سکه به نام است، یک ملتی از این دو نفر خون به جگر بود، دیدی چه خبر بود. اون کس که قوام است و به دولت همه کار است، از بس که بود پس در بیشرفی عبرت تاریخ بشر بود، دیدی چه خبر بود. هر دفعه که این قهوه رئیس الوزرا شد، دیدی که چه ها شد. داره به یک رجل بسیار بزرگ ایران که قوام سلطنه است داره میگه ببخشید قهوه، چون آزاد بود بیان، آزاد بود بیان، کسی نمیتونست یقش رو بگیره که بگه تو ما چی گفتی اینا، به جز زمانی که استبداد، اینا از مزار استبداده، اینا مطالب مهم تاریخ مملکت ماست که از چی به چی رسید و چگونه شد و چرا اینجوری شد. بله 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 زین دوست که دزدی ز اندازه به در بود، دیدی که چه خبر بود. هر دفعه که این قهوه رئیس الوزرا شد، دیدی که چه ها شد. این دوره چه بودم که مزارش چقدر بود، دیدی چه خبر بود. اون روز که در جامعه اون نهضت خر شد، دیدی چه خبر شد. از غیظ جهان در نظرم زیر و زبر بود، دیدی چه خبر بود. این مسئله کی منطقی اهل نظر بود، دیدی چه خبر بود. از من به قوام این بگو الحق که نمردی، زینکار که کردی فلان کردی به سر هرچه که عمامه به سر بود. یه خودتون پرش کنید یه فلان کار رو کردی تو سر هرچه عمامه به سر، به سر هرچه که عمامه به سر بود، دیدی چه خبر بود. من دشمن دین نیستم این گونه نبینم، من حامی دینم، دستور زلندن بود و با دست دگر بود، دیدی چه خبر بود. با آشتیانی ز چه این مرد کم از زن، شد دست به گردن ای کاش که برگردن، این هر دو تبر بود، دیدی چه خبر بود. بله اون کس که زند این تبر اون سید زیا بود، او دست خدا بود، بر مردم ایران به خدا نور بصر بود. دیدی چه خبر؟ حالا چرا این حرف لطف کرده در حق سید ضیاءالدین طباطبایی عامل کودتا 1299 انگلوفیل؟ به خاطر اینکه سید ضیاء آمد و گفت همه اشراف رو دستگیر کنید، چه اینو چنان کنید، و قولهای زیاد به مردم داد. اما این سید ضیاء به قول ملک شعرهای بهار نه قوم و قبیله داشت نه حزب داشت، خودش یک نفری بود. وقتی که آمد و کودتا کرد و اینها، رضا شاه زیر نظر اون کار میکرد. اما بعد از دو سه ماهی رضا شاه رفت به احمد شاه گفت آقا این مرتی کرمو لازم نداریم، مزاحم، انداختنش بیرون. فکر کنم رفت فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاورده میخورد و کشاورزی میکرد از اینجور کارا. دوست داشته، عشقی ارادت داشته به سید ضیاءالدین طباطبایی، چون یک مستزاد تاریخی است این سخن، این شعر. خب دیدی چه خبر بود؟ کافی نبود هرچه ضیاء را به ستاییم، از عهده نیاییم، من چیز دگر گویم و او چیز دگر بود. دیدی چه خبر بود؟ خب دیدی که مدرس وکلا را همه خر کرد، اینم نمیتونم بخونم اینجا، تر کرد خلاص. در مجلس چهارم خر نر با خر نر بود، دیدی چه خبر بود؟ شهزاده فیروز همون میگوید قهوه خائن ورز پوزش دید و با اون پوز چون جن، هم سیغه کرزون بود و هم فکر ددر بود. دیدی چه خبر بود؟ خواهرزن کرزون، لورد کرزون میگه انگلیسی، خواهرزن کرزون که محمد علی ویر میرزاست، مطلب همه اینجاست، چون موش مدام از پی دزدیدن زر بود. دیدی چه خبر بود؟ بله اینجا دیگه فوش رکیک توشه، نمیتونم بگم بخوانم. هرچند که عقوب به نام است به پستی، بر دزد پرستی، این مرد که از اون مرده که هم مرده که تر بود. یه ست تغییر رو میگه اونجا. دیدی چه خبر بود؟ و میره پایین، خیلی مفصل است اینجا. بله میگه آقای لسان عرعر و تیز و لگدی داشت، خوب این چه بدی داشت، چون چارش آسان دو سه من یونجه تر بود. دیدی نمه با کلا و شخصیت مهم مملکت هم این حرفا دقشون داره میزنه. بعد میرسه به بهار، او خیلی 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 بلنده. بله راحت نیم کرسی هم ای کاش بلان چیز بود. دیدی چه خبر؟ اغلب و کلا این سخن از وی چو شنیدن، احسنت بگفتن، دیدن در این نوت بسی حسن اثر بود. دیدی چه خبر بود؟ تا میرسه به ملک و شعرا، میخواست ملک خود برساند به وزارت، با زور وکاله با زور سفارت، افسوس که عمامه برایش سر خر بود. دیدی چه خبر بود؟ میرزاده عشق یه جوانی بود، روزنامه‌نگار، شاعر، حرفش اینطور میزد در حق مجلسیان و در حق رجال مملکت، طنز بود، دیگران هم میپسندیدن. البته عشقی یک مقداری تون میرفت، مقصود این که روزگار آزادی بود، روزنامه ها همه حقایق رو مینوشتن. وقتی قرارداد شد، این قرار شد این قرارداد ننگین تحریر شود و به تصویب مجلس رسد، اونقدر روزنامه ها نوشتن و شبنامه ها چیز کردن که ملت رو برانگیختن علیه این قرارداد استعماری بسیار بسیار ننگین، راه نگذاشتن روزنامه ها. خلاصه اشاره ای بود این مطلبی که من گفتم به داستان اهمیت روزنامه و روزنامه‌نگاران، که یه اشاره کوتاهی بود در واقع. مطلب خیلی از این داستان‌ها وسیع‌تر هست، بخوایم تاریخ روزنامه‌نگاری رو مطرح کنیم، قضایا رو یک به یک برشماریم که چه جنایت‌ها در حق ملت رفت و از میان بردن روزنامه‌ها. بی‌سوادی سیاسی مملکت مال این شد که روزنامه‌ها رو بستن، و هنوزم در ایران روزنامه نداریم. هموطن روزنامه نداریم. شما نگاه کنید، ما یک حبل المتین داشتیم، یک تربیت داشتیم، یک ثریا داشتیم، یک حکمت در مصر چاپ میشد فارسی، اینا مردم ایران را روشن کردن. روشن کردن. مقالات اینها بود که مردم رو به مدرنیتی و نمیدونم آزادی و مشروطه و حاکمیت ملت آشنا کردن. این روزنامه ها بودن، این روزنامه ها بودن در صدر مشروطیت. حبل المتین چه تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت، در کلکته چاپ شد. بعدم خشم می‌گرفتن، چهار سال نمی آمد، مردم در فراغ کلکته بودن، تشنه خواندن مطالب بودن. و این روزنامه ها بود که در واقع مجلس رو به پا کرد و مردم رو بیدار کرد، با سیاست آشنا کرد، با فرهنگ آشنا کرد، با شیوه زندگی در فرهنگ، با کاستی های فرهنگی خود ما، آدم های مثل طالب و تبریزی و عرض کنم زین العابدین مراغی و اینها بودن، یکی دوتا هم نبودن. افسوس که همه این کوشش ها بر باد رفت. هم فکر میکنم وقت ما تمام شد. بله افسوس که عمر این برنامه چو زمانه به گذر بود، دیدی چه خبر بود. خب سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما که توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام